نمیکنه.
خودم میگم
بگو
موج اف ام فرکانس 94.2 مگاهرتز، موج متوسط فرکانس 621 کیلوهرتز.
20
مایده جان به من بگو ببینم دوستای مهربونمون امروز نظرشون رو در رابطه با موضوع برنامه برامون پیامک کردن یا نه؟
بله ملیکا جان، امروز هم دوباره شنوندگان عزیز برنامه برامون پیامک هایی رو ارسال کردن مرتبط با برنامه امروز، یعنی صدقه دادن.
به به، مشتاقیم که بشنویم.
بهار اسدی عزیز از بندرعباس زیبا پیامک دادن و گفتن من هفته یک بار صدقه میدم.
خیلی ممنونم بهار جان، با ارسال پیامکت ما رو خوشحال کردی، اما اینکه گفتی هر هفته صدقه میدی ما رو واقعا قلبا خوشحال تر کردی.
آقای مجتبی صالحی از بندر کنگ زیبا به همون پیامک دادن و گفتن که صدقه دادن همیشه به من آرامش میده.
گفتی کنگ درسته؟
بله درسته.
به به، بندر کنگ زیبا. خیلی ممنونم آقای صالحی بزرگوار بابت ارسال پیامکتون. خیلی خوبه که با صدقه دادن اون آرامش معنوی رو دریافت میکنید. مطمئن باشید که این آرامش و شادی به افراد نیازمند هم منتقل میشه. مایده جان، میبینم که امروزم مثل همیشه دست پر تشریف آوردی استدیو. مطمئنم که امروزم قراره با معرفی یک کتاب جدید غافلگیرمون کنی. هم من هم بقیه دوستای نوجوانمون مشتاقیم که بشنویم قرار این کتاب جدید عنوانش چی باشه. مایده جان بفرمایید.
بله کاملا درسته، امروزم مثل همیشه با معرفی یک کتاب دیگه در کنارتونم.
یار مهربان.
اسم کتابی که امروز قراره باهاش آشنا بشیم کتاب با این کتاب خدا نزدیک است هست، به نویسندگی آقای موسی زمانزاده و آقای محمد جولایی که در سال 1399 از انتشارات شکیب منتشر شده. بریم که بیشتر با این کتاب خوب و مفید آشنا بشیم. در بخشی از این کتاب مطالعه می‌کنیم: سرورم کمکم کن تا بر خویشتن خویش زار بگریم، که با فردا فردا کردن و آرزوهای خردناپذیر عمرم را نابود کردم، چنان که در روند سقوط سهمگین خود به جایگاه کسانی فرود آمدم که امیدی به آینده ندارند، چنان که گویی باید از خیر خود نومید شوم. امیدوارم این کتاب خوب و مفید رو بخونید و از خوندنش لذت ببرید.
خیلی ممنونم مایده جان، حتما در اولین فرصت به یکی از کتاب فروشی های شهرمون بندرعباس مراجعه میکنم و این کتاب فوق العاده مفید و کاربردی رو تهیه میکنم. خیلی ممنونم ازت.
20
راستی میتونی انواع مختلف صدقه دادن رو نام ببری؟ اگه یه مثال ازش توی ذهنت داری هم میشنویم و بهتر متوجهش میشیم.
صدقه میتونه از طریق یاد دادن علم خودمون به دیگران باشه. صدقه میتونه مشورت دادن به دیگران باشه. به عنوان مثال تصور کنید یک شخصی یک مشکلی داره و ما میتونیم راه حل مشکلش چیه. اون زمان میتونیم بهش مشورت بدیم و راه حل مشکلش رو بهش بگیم. این خودش یک نوع صدقه است. یا اینکه صدقه میتونه از طریق مال باشه و حتی انفاق.
بسیار سپاسگزارم مایده جان که به چند نوع مختلف صدقه دادن اشاره کردی. نوجوانه خوشقلب هرمزگانی، برای اینکه بخوایم اطلاعاتمون رو در رابطه با موضوع برنامه‌مون یعنی همون صدقه دادن افزایش بدیم، بهتون پیشنهاد میکنم تا شنونده یه بخش بعدی برنامه خودتون باشین.
سلام، عرض ادب و احترام. امروزتون پر از اتفاقهای زیبا و قشنگ الهی باشه. سلام نوجوانای عزیز و گرامی. سید رضا هاشمی، کارشناس امور تربیتی و آموزشی کودک و نوجوان، مشاور و مدرس آموزش خانواده، در کنار دوستان خوبی چون شما هستم. خوبان نوجوان، یکی از اعمال زیبا، یکی از اعمال خیر صدقه دادنه. در اسلام تأکید فراوان شده فواید صدقه نه تنها برای حال ما، برای حال ما انسان ها خوبه، بلکه میتونه برای جامعه هم مثمر ثمر و فرهنگ ارزشمندی رو به دنبال بیاره. در فرهنگ اسلامی ما عزیزان نوشمان، صدقه دادن و انجام اعمال خیر در هر زمانی مورد تاکید قرار گرفته، در هر زمانی تاکید شده، صدقه در هر زمانی مورد تاییده. اما انتخاب زمانهای خاص و مقدس بودن این زمانها ارزش و اهمیت دیگری داره. صدقه دادن یعنی نیکوکاری در کار خیر. وقتی هم میخواید صدقه بدید، به نظر من دوستان خوبم، ذکر بسم الله الرحمن الرحیم با نام خدا فی سبیل الله، ذکر در دل خودتون، قلب خودتون بگین، در راه خدا میبخشم، برای رضایت خدا میبخشم. حدیثی از رسول خدا داریم، صدقه در برابر بلا مانند آب بر آتش است. چقدر زیبا و قشنگ رسول خدا تفسیر کرده از کار خیر، اعمال خیر، صدقه دادن. در دیدگاه قرآن در مورد صدقه سوره های مختلفی داریم، آیات مختلفی داریم که پیرامون این مسئله خیلی بیان کرده خدای مهربان، مثل سوره بقره 267، در سوره بقره 268 و در همین سوره بقره 276. معنی صدقه در کلام الله قرآن مجید عزیزان نوجوان دو تا مفهوم داره. مفهوم اول، یک، کمک به نیازمندان و ارائه یاری به آنان. دو، به معنای تقویت و ارتقای روحی و معنوی انسان از طریق عمل خیر، احسان به دیگران. چند نمونه آدم میتونه صدقه بده عزیزان نوجوان؟ صدقه علم. صدقه علم هم میشه؟ بله. یعنی من علم و معلومات خودم رو اشتراک بذارم، دانشی که بلدم، علمی که بلدم، مهارت فردی که بلدم به دیگران اهدا کنم، صدقه بدم. صدقه مال، اهدای مسائل مالی نیاز به مستمندان، بله، در کار خیر برای رضای خدا. صدقه جام و مقام، از جام و مقامی که دارم سوء استفاده نکنم، فرصت‌های شغلی ایجاد کنم، مقام اعتبار به دیگران بدم، برای پیشرفت استعدادها تلاش کنم، کمک بکنم. صدقه عقل، فراهم کردن پاسخهای منطقی و روشن برای مسائل مختلف، این ارائه راهکارهای مبنی بر تفکر و کمک به دیگران. پس ما متوجه شدیم صدقه دادن یکی از کارهای بسیار پسندیده الهی است، یک کار خداپسندانه است، با آثار برکات آن قوی و فوق‌العاده در زندگی ما است. از امروز تصمیم میگیریم تفکر ما با نیت الهی باشه، به اندازه قابلیت ها، به اندازه وسخ خودمان به دیگران کمک کنیم، دست یاری دیگران را بگیریم، ارزش قائل شیم و از خدا کمک بگیریم که در همه مسیرهای موفقیت ما را کمک کنید. یا علی مدد، در پناه خدا موفق و سربلند باشید.
یک جرعه دانایی.
امام علی علیه السلام می‌فرمایند صدقه سپری در برابر آتش است. یک بار دیگه کشتی ما بیستیا به اسکله پایانی این قسمت خودش رسید. مائده جان، به رسم عادت سخنی، نظری بفرمایید، میشنویم.
تنتان سالم، روحتان شفاف، لبهایتان به غنچه لبخند مزین. تا یه روز دیگه و یه برنامه دیگه، خدا یار و نگهدارتون.
تا یک صبح پرنشاط دیگه، شما رو میسپارم به ایزد حافظ. خدا یار و نگهدارتون.
گهواره تمدن.
به نام خداوند بخشنده مهربان، مردان دریا و زنان ساحل نشین، عاشقان آبهای نیلگون خلیج فارس، سلام. برنامه گهواره تمدن رو میشنوید از رادیو خلیج فارس. ما سعی میکنیم در این برنامه به معرفی خلیج فارس از ابعاد گوناگونی چون جغرافیای آن و محیط زیست و تأثیر این پهنه آبی در سیاست، اقتصاد، فرهنگ و آداب و رسوم کشورهای حاشیه خلیج فارس بپردازیم. لطفاً به مدت 15 دقیقه شنونده این برنامه باشید. آنچه در این برنامه میشنوید مختصری درباره موسیقی حاشیه خلیج فارس و صحبت‌های تکمیلی آقای بهرنگ عباس‌پور از کارشناسان موسیقی رو در این باره میشنویم و همکارم زهرا جاتن یکی از جزایر خلیج فارس رو به ما معرفی میکنه.
خلیج فارس، شاخاب پارس یا دریای پارس، آبراهی پر اهمیت در آسیای غربی و منطقه خاورمیانه که در امتداد دریای عمان و در میان ایران و شبه جزیره عربستان قرار دارد. مساحت خلیج فارس حدود 238,000 کیلومتر مربع، طول آن 900 کیلومتر و عرض متوسط آن 250 کیلومتر است. خلیج فارس سومین خلیج بزرگ دنیا بعد از خلیج مکزیک و خلیج هادسون به شمار می آید. 8 کشور ایران، عمان، عراق، عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، قطر و بحرین در اطراف خلیج فارس قرار دارند. خلیج فارس از شرق به تنگه هرمز، دریای عمان و اقیانوس هند راه دارد و از غرب به دلتای رودخانه اروند رود ختم می شود که حاصل پیوند دو رودخانه دجله و فرات و پیوستن رود کارون به آن است.
خب بخش ثابت برنامه رو شنیدیم با اجرای همکارم مسعود جعفری که خیلی مختصر ما رو با حوزه خلیج فارس آشنا کرد. عزیزان، در برنامه‌های گذشته گهواره تمدن درباره مراسم نوبان، یکی از مراسم مشترک بین کشورهای حاشیه خلیج فارس، با شما صحبت کردیم و در این برنامه قصد داریم درباره سازهای مشترک این کشورها بگیم. موسیقی بومی خلیج فارس به علت تنوع و ریشه‌دار بودن آن به عنوان یکی از منابع فرهنگی و هنری محسوب می شود که می توان ویژگی های کیفیت لحن و زیبایی شناسی موسیقی را وسیله‌ای برای تفهیم و تحکیم مبانی اجتماعی دانست. موسیقی در بین مردم ساحل نشین خلیج فارس فعالیتی گروهی است که این نوع فعالیت در موسیقی های کار، مراسم شادی و حتی مراسم عزای آنان به چشم می خورد و همین فعالیت گروهی در موسیقی است که افسردگی را بین مردم این منطقه کاهش می دهد. اشتراکات موسیقی مردم حاشیه خلیج فارس در سازهای آنها نموده بیشتری دارد. سازهایی که گاه مرزها را درنوردیده و حتی کشورهایی را که راهی به خلیج فارس ندارند هم تحت تأثیر خود قرار داده است. مانند ساز عود که یکی از سازهای موسیقی جنوب ایران و کشورهای همسایه با خلیج فارس است. خوارزمی در مفاتیح العلوم نام این ساز را بربط آورده و گفته که در اصل بربط است به معنی سینه بط یا سینه مرغابی، چرا که ظاهر آن شبیه به سینه و گردن مرغابی است. خاستگاه عود با استناد به اکتشافات باستانشناسی به 5000 سال پیش یعنی تمدن سومر برمیگردد و در نگاره‌های مصری به جای مانده از 2000 سال پیش این ساز دیده می شود. دعوت میکنم در ادامه برنامه گهواره تمدن صحبت‌های تکمیلی آقای بهرنگ عباس‌پور رو بشنوید درباره ساز عود.
سلام و درود به شنونده های عزیز. ساز عود یکی از سازهای مشترکه، حالا نه تنها کشور خلیج فارس جنوبی این ساز رو استفاده میکنن، حتی یمن، مصر، عراق، لبنان، اردن، مراکش، اسپانیا و خیلی از کشورهای دیگه از این ساز استفاده میکنن و یکی از سازهاییه که شاید قدمت چند هزار ساله داره و کشور سوریه میگم این ساز متعلق به ماست، عراق همینطور، ایران همینطور. در واقع میگن که این ساز از طرف ایران در قرن هفتم توسط زریاب وارد اسپانیا میشه و میگن که عود تکامل یافته گیتاره. تکنیک هایی که با عود یک نوازنده اجرا میکنه خیلی مشترکه و این تاثیرپذیری و تاثیرگذاری همیشه بوده. عربا خیلی تاثیر گرفتن از این ساز عود و عودم به نوعی که معنیش میشه چوب، در واقع میگن تکامل یافته همون بربط بوده. و یه سری حتی مقام هایی که در ایران اجرا میشه خصوصا در همه خلیج فارس، مقام هایی هستن که خوب مشترکن با کشورهای عربی، مثل مقام حجاز که به مقام شوشتری ما خیلی نزدیکه.
خلیج فارس از ایران اسلامی تا عمان، گهواره تمدن. گهواره تمدن، رادیو خلیج فارس، صدای همدلی.
سازانی مانند محمد رفیع اشعری در ساخت عود تبحر دارند و باعث رواج بیشتر این ساز ایرانی شدند. از عود نوازان چیره دست هرمزگانی هم می توانیم به محمد رفیع اشعری، هادی آرمین و جعفر اوج هرمزی اشاره کنیم. در ادامه دعوت می کنم به قطعه‌ای کوتاه از عود نوازی محمد رفیع اشعری توجه کنید. Thank you. عزیزان، اهمیت جزایر خلیج فارس بر هیچ کس پوشیده نیست و ما به عنوان کسانی که در سواحل آن زندگی می‌کنیم حداقل باید چند تایی جزایر خلیج فارس رو بشناسیم. در بخش بعدی برنامه همکارم زهرا جاتن یکی دیگر از این جزایر رو به شما معرفی می‌کند.
سلام، امروز میخوام یکی از جزایر خلیج فارس رو بهتون معرفی کنم. جزیره سیری، جزیره ایرانی واقع در خلیج فارس. این جزیره به شکل زوزنقه است و اندکی بالاتر و غرب جزیره ابو موسی وجود داره و از جزایر و استان هرمزگان محسوب میشه. این جزیره 17 کیلومتر مربع مساحت داره و با شهر دبی امارات 99 کیلومتر فاصله داره. بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1395 جمعیت جزیره سیری 2041 نفر و شامل 27 خانواره. در جزیره سیری نخل خرما به طور پراکنده وجود داره. این منطقه پوشش گیاهی فقیری داره. در این جزیره معدن خاک سرخ نیز موجوده. آب و هوای این جزیره هم گرم و شرجیه. خیلی ممنونیم که شنونده این بخش بودید.
به پایان برنامه گهواره تمدن رسیدیم. فرهنگ غنی در خلیج فارس یکی از مسائلی است که می شود کتاب ها برای آن نوشت. امیدواریم بتونیم در برنامه گهواره تمدن درباره مسائل مختلف این پهنه آبی به اندازه صحبت کنیم. از اینکه شنونده رادیو خلیج فارس بودید از شما سپاسگزارم. تا سلامی دیگر، به سلامت و خدا نگهدار.
به چه کار آیدت ز گل طبقی؟
از گلستان من ببر ورقی.
گل همین پنج روز و شش باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سعدی را در شرق و غرب عالم می‌شناسند و ده‌ها ترجمه از آثارش باقی است. سعدی جاودان است تا زبان فارسی ماندگار است. ماندگاری این دو به هم وابسته است و ما نه تنها به هر دو دلبسته ایم، بلکه در دنیای امروز با توجه به تغییر سبک زندگی سخت به کلام سعدی نیازمندیم. به نصایح شیرین و پدرانه او، به غزلهای عاشقانه و پر از احساس او، و به داستانهای پر از اخلاق و رمز و راز او برای زیستن و بودن نیاز داریم. سعدی ماندگار و جاودانه است برای نسل امروز و فردا. و اما حکایت امروز از باب سوم گلستان در فضیلت قناعت با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
یکی از ملوک با تنی چند خاصان در شکارگاهی به زمستان از امارت دور افتادند تا شب در آمد. خانه دهقانی دیدند. ملک گفت شب آنجا رویم تا زحمت سرما نباشد. یکی از وزرا گفت لایق قدر پادشاه نیست به خانه دهقانی التجا کردن، همینجا خیمه زنیم و آتش کنیم. دهقان را خبر شد، ماحضری ترتیب کرد و پیش آورد و زمین ببوسید و گفت قدر بلند سلطان نازل نشدی، ولیکن نخواستند که قدر دهقان بلند گردد. سلطان را سخن گفتن او مطبوع آمد، شبانگاه به منزل او نقل کردند. بامدادانش خلعت و نعمت فرمود، شنیدندش که قدمی چند در رکاب سلطان همی رفت و می گفت ز قدر و شوکت سلطان نگشت چیزی کم، از التفات به مهمان سرای دهقانی، کلاه گوشه دهقان به آفتاب رسید که سایه بر سرش انداخت چون تو سلطانی.
گلستان، پنجره ای فراسوی گلستان همیشه خوش سعدی.
و حالا بشنویم نکات اخلاقی و تربیتی این حکایت جذاب و شنیدنی رو از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که تن را نور جان داد. سلام درود به شما همراهان پرارزش برنامه گلستانه. یکی دیگر از حکایات سعدی رو از گلستان شنیدیم. سعدی تو این حکایت گفته پادشاهی با نزدیکان و دوستان خودش تو زمستان به شکار رفتن، شب شد و جای و مکانی نداشتن، خونه دهقانی رو دیدن در اون نزدیکی ها. پادشاه گفت بریم خونه دهقان تا سرما نخوریم. وزیر گفت این با شأن پادشاه سازگاری نداره که خانه دهقانی بریم، همینجا خیمه میزنیم آتش به پا میکنیم. دهقان که متوجه حضور پادشاه شد، یه غذای حاضری و ساده آماده کرد و ادب کرد و به شاه گفت با اومدن شاه به منزل من شأن و منزلت شاه کم نمیشه، ولی نخواستن که قدر و منزلت دهقان بیشتر از این بشه. پادشاه از این سخن خوشش اومد و به منزل دهقان رفت و صبح هدیه و پاداش خوبی به دهقان داد. اما شکارگاه اسم مکان مرکب از شکار و گاه هست. اصل شکارم شکردنه، به معنی شکستن. عمارت، آبادانی، بنا، ساختمان. التجا به معنی پناه بردن و پناهنده شدنه. خیمه در این حکایت یعنی چادر، پرده سرا. ترکیب ماحضری یه ترکیب عربی است مرکب از ما که اسم موصوله به معنی آنچه و حذر فعل ماضی از مصدر حضور به معنی غذای ساده، غذای حاضری که ما در ادبی